بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در وجوه جمعی بود که اصحاب بین این دو روایت کردند. یک روایتی بود که می گفت سمن العذرت من السخت، و یک روایتی هم بود که می گفت لا بأسه به بیع العذره، همین مقدار. چند راه جمع رو نقل کردیم و تقریبا محل مناقشه بود. حالا یکی از طرق جمع که این رو مرحوم مامقانی در حاشیه مکاسب ذکر میکند، این مامقانی پدر صاحب تنقیح الرجال و در حاشیه مکاسب یک قسمت مهم مربوط به پدر که تا خیارات تقریبا هست و خیاراتش هم را هم پسرش نوشته، صاحب تنقیح المقال رجال. حالا ایشون اینجوری جمع کرده بین روایات، مثل اینکه یک مطلب رو پیش خودش مسلم گرفته و با تسلم این مطلب می‌فرماید که اون روایتی که می‌گوید لا بأس به بیع العذره، این در حقیقت استفهام و استفهام انکاری هم هست، یعنی که ان امام می‌فرماید که لا بأس به بیع العذره، میشه گفت که بیع العذره مانعی نداره، یک استفهام انکاری است از امام که اونم در حقیقت دلالت بر عدم جواز میکند، منتها به صورت استفهام انکاری مسئله لا بأس رو مطرح کردن. خب جواب این حرف این است که این لا بأس به بیع العذره به حسب ظاهر تعبیر که ما نمیتونیم حمله بر استفهام بکنیم اصلا، تا چه برسد به استفهام انکاری. اگر مثلا ما بودیم و نحوه تلفظ امام علیه السلام و کیفیت القاء این جمله را به نحوه استفهام انکاری میشنیدیم، خب میتوانستیم بگوییم استفهام انکاریه، و الا همینطور مطلبم که هنوز محل بحث مسلم نیست. مطلب ما بیاییم حمله بر استفهام انکاری بکنیم بدون هیچ قرینه و بدون هیچ شاهدی، این حرف صحیحی نیست و انسان نمیتونه این حرف رو بپذیره. از کلام بعض الاعلام تقریبا استفاده می شود که بنابران چه در مصباح الفقه هست که این روایت من همونطوری که اشاره کردیم این ضعیف السند و روی ضعف سند برای جهالت بعضی از رواتش ما نمیدونیم بهش اعتماد بکنیم و مبنای ایشون هم که مکرر عرض کردیم این است که شهرت نه جابر است و نه قاده، نه روایت ضعیفت و سند رو جبران می کند و نه روایت صحیحت و سند رو تضعیف می کند. لذا روی قاعده اصلا این روایت سمن الازرت من السخت این روایت رو روی ضعف سند که ضعفش هم به علت ارسال نیست، کما اینکه ملاحظه کردید که ارسالی درش وجود نداره، بلکه ضعفش به علت مجهولیت بعضی از رواتش بود، این روایت رو میگن ما روی ضعف سند کنار میگذاریم و روی قاعده همون لا معصب بیع الازره. اینها را نتیجه قطعی در کلی مسئله نیست، چون عرض کردیم یک روایت سومی در این باب وارد شده که اون روایت سوم هم از مشکلات روایات و باید ملاحظه بشه، ولی تا اینجا مسئله به این نحوه که این روایت رو باید کنار بگذاریم، ولی روایت که دلالت بر لا بأس می کند اون روایت رو اخذ بکنیم، ولو اینکه اونم صحیح نیست لکن اشکالی هم در سندش وجود نداره و اعتبار دارد. یک راه جمعی که شاید مثلا در درجه اول این به ذهن راه جمع خوبی میان این است که بیاییم تفکیک بکنیم بین حرمت تکلیفیه و بین حرمت وضعیه از نظر روایات، ولو اینکه بحث ما فعلا در حرمت و عدم حرمت تکلیفیه است، ولی از نظر روایات بین حرمت تکلیفیه و حرمت وضعیه اینجوری جمع بکنیم، بگیم خب اون روایتی که میگه لا بأس به بیع الازره اون نفی میکند حرمت تکلیفیه را و میگوید بیع الازره مانعی نداره و حرمتی نداره، اما این روایتی که میگوید سمن الازرت من السخت این رو حمل بکنیم بر اینکه بیع الازره باطله و جمع بین این دوتا هم کما اینکه مثالش هم عرض کردیم ما مانعی نداره، ممکنه یک معامله باطل باشه ولی در عین حال حرام نباشه، مثل بیع قراری، اگر کسی بیع قراری انجام داد این طور نیست که استحقاق عقوبتی داشته باشه و عمل حرامی مرتکب شده باشد، غایت الامر این است که این معامله باطله، یعنی نقل و انتقال حاصل نمی شود، تملیک و تملک حاصل نمی شه. و همینطور است در رابطه با رعایت و عدم رعایت شرایطی که معتبر در معامله است. مثلا اگر گفتیم که حتما باید صیغه عربی وجود داشته باشد، حالا اگر کسی به غیر صیغه عربی معامله ای رو انجام داد، اینطور نیست که معصیت کرده باشه، فقط کاری رو انجام نداده، یعنی نقل و انتقالی حاصل نشده، تملیک و تملکی تحقق پیدا نکرده. علاوه یک مطلب دیگری اینجا هست، این رو خوب دقت بفرمایید. این سمن العذرت من السخت، این کلمه سخت آیا با کلمه حرام یکیه و معنای سخت همون معنای حرامه، یا اینکه نه اینطوری که از بعضی از کتب لغت و بعضی از موارد روایات استفاده می شود، سخت به معنای مکروه هم استعمال شده، ولو اینکه شاید اکثر در حرام استعمال بشود، ولی اینطور نیست که مساوقه با حرام باشه. این کلمه اتفاقا در کتاب خدا هم هست، و اکلهم السحت در مقام توبیخه. حالا شاید این در مقام توبیخ بودن دلالت بر این می کند که مقصود از سخت در آیه شریف حرمته، برای خاطر اینکه اون که توبیخ داره و اون که مستلزم عیبه اکل محرمه، و الا اکل مکروه من حیث و مکروهون، این اثر توبیخی برش مترتب نمی شود. در مجمع البحرین هم که انسان ملاحظه می کنه و مراجعه می کند، صدر عبارت ایشون کلمه سحر رو تقریباً به مالایحل معنا می کند، ولی در ذیل کلامشون روایتی از امیرالمومنین علیه السلام نقل می کند که امیرالمومنین علیه السلام مواردی رو به عنوان مصادیق سخت بیان کردن. خب بعضی از اون موارد یا کثیری از اون موارد مسلم حرامه، یکی مسئله رشوه است که خب رشوه از محرماته، یکی مسئله مهر البقی، یعنی زن زناکار مهری رو طلب بکند و بگیرد، خب اونم حرامه، برای اینکه ما دلیل داریم که لا مهر لبقیین. اما یکی از مواردی که در این روایت ذکر شده، کسب الحجام، آدمی که متصدی حجامته کسبش عنوان سختی داره، در حالی که ما از خارج میدونیم که کسب الحجام این کراهت داره، مثل شاید کفن فروشیه، اما این که حرام باشه و استحقاق عقوبتی برش مترتب بشه این معنا نیست. پس نقل این روایت شاهد بر این است که نمیشه به مجموع البحرین هم نسبت داد که حتماً ایشون سحت رو به معنای حرام معنا کرده. سحت حالا شاید اکثراً به معنای حرام استعمال میشه، گاهی هم به معنای مکروه استعمال میشه. اون وقت اگر این سمن العذرت من السخت حرام باشه، خب تا حدی به مطلب ما نزدیکه، اما اگر مقصود است اون میرسیم، حالا ما عرض میکنم اون روایت سوم اون خودش یه داستانی داره به اندازه یه مثنوی. حالا شما سراغ اون نرید، مطلبم مخلوط نکنید. من گفتم ما باشیم و همین دو روایت، ولا روایت سوم خیلی حرف داره. عرض میشود که سمن العذرت من السخت اگر سختش به معنای حرام باشه، او تا حدی به مطلب ما نزدیکه، اما اگر به معنای مکروه شد دیگه این جمع که بیاییم بین تکلیفی و وضعی از نظر روایات فرق بگذاریم و بگیم یکی از دو روایت ناظر به حرمت وضعی است و یکی ناظر به حرمت به عدم حرمت تکلیفیه، ما این رو از کجا استفاده بکنیم؟ علاوه یک نکته دقیق تری اینجا هست، این نکته رو خوب دقت بفرمایید. اگر فرض کردیم که این من السخط به معنای همون حرامونه، در این معنا مناقشه نکردیم و گفتیم به معنای حرامونه، خب سمن العذرت حرامون چه دلیلی داره بر اینکه بیع عذر باطله؟ دلیل بر بطلان بیع عذر یعنی عدم جواز به معنای وضعی بیع عذر نمیتواند واقع بشود، برای اینکه ما مواردی داریم که معامله باطله و عرض می شود که خب تصرف در ثمنش هم حرامه. بعضی جاها داریم همون مثال هایی که عرض کردم، ثمنش حرامه، مثل معامله قراری بیع قراری، اما نفس و انشاء البیع القرری و ایجاد البیع القرری، اون که عرض می شود که مسئله ای درش نیست، ولو اینکه تصرف در ثمن حرامه، از اینجا کشف می کنیم این معنا رو که حرمت تصرف در ثمن این ملازم نیست با بطلان معامله، گاهی با بطلان معامله میسازه و عدم بطلان وضعی رو باید اینجا ملاحظه بکنیم که این مدعی داره از این راه جمع میکند بین روایات. آیا این طوریست که اگر معامله باطل شد تصرف در سمن حرامه، یا ممکنه معامله جایز باشه ولی تصرف در سمن حرام باشه ولو اینکه باطلن واقع می شود؟ خلاصه ملازمه رو ما باید ثابت بکنیم که اذا کانت تصرف و فسمن حرامن فهو یک شفو ان بطلان المعامله. اگر این ملازمه ملازمه دائمی باشه و ما کلمه سهد رو هم به معنای حرمت بگیریم که دلیل قاطع نداریم، باز این طریق جمع بهتر از طرقیست که ذکر شد، چه طریق شیخ طوسی، چه طریق علامه مجلسی، چه طریق محقق سبزواری و چه طریق صاحب حاشیه مرحوم مامغانی. این طریق بنابراین کیفیت اقوای از اونها می شود، لکن ما باید این مبنا رو قبول بکنیم که با اینکه روایت مجهوله و جهالت راوی درش مطرحه، شهرت جبران می کند و الا اگر ما شهرت رو هم جابر ندانیم، این جمع هم نمیتواند یک جمع صحیحی بین روایات باشه. منتها ما حالا که اصرار نداریم برای اینکه جمع بین این دو روایت خیلی روشن بشه، برای اینکه در مسئله یک روایت سومی است که از نظر سند موثق و اشکال سندی نداره، لکن از نظر دلالتش خیلی قابل حرفه و انصافاً بحث‌های دقیقی با اینکه یه دو جمله کوتاه هم بیشتر نداره ولی باید روش بحث کرد، و اون این روایت دوم همین بابه که ایشون هم اشاره کردن. روایت موثقه است، مال سماعت ابن مهران، روایت دوم باب چهلم از ابواب ما یکتسب به. قال سماعه میگوید سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام و انا حاضر. کسی از امام صادق علیه السلام این مسئله رو سوال کرد، منم حضور داشتم. مسئلهش این بود، فقال انی رجل ابی الازره، من کسی هستم که ظاهرش این است که اصلا شغلم این معناست. فما تقول، شما چه می فرمایید در رابطه با فروش ازره و بیع ازره؟ قال، خوب دقت کنید، امام اول فرمودند حرامون بیعها و سمنها و قال لا بأس به بیع العذره. این که کلمه و قال رو تکرار می کند، این احتمال در کار هست که این لا بأس به بیع العذره رو امام دنبال حرامون به بیعها و ثمنها نفرموده باشند، بلکه سماعت ابن مهران کتابی داشته که در اول اون کتاب گفته که من روایاتی در این کتاب از امام صادق نقل میکنم. اون وقت شروع کرد قال الامام الصادق کذا تا رسید به اینجا و احتمال میده و این وقال لا بعث به بیع الازره جزء روایت نباشه، بلکه یک روایت مستقلی بوده که در یک مورد مستقلی سماعت ابن مهران از امام صادق شنیده، منتها در مقام تألیف کتابش در حقیقت سماعت ابن مهران این وقاله رو دنبال اون قاله اول ذکر کرده و این یک معیدم داره، بلکه معیداتی بهترین معیدش اینه. خب وقتی که در عبارت اول امام فرمود حرامون بیعها و ثمنها، به صورت ضمیر کلمه ازرا رو ذکر کرد، اگر این وقاله دوم هم متصل به این عبارت از امام صادر شده باشه، روی قاعده اونم میبایست به صورت ضمیر بیان کنه، بفرماید لا بعث به بیعها. چرا اونجا حرامون بیعها و ثمنها به صورت ضمیر مطرح شده، اما این وقاله دوم لا بعث به بیع الازره به صورت اسم ظاهر، این تقریبا قدری این معنا رو تأیید میکند که این وقاله دوم جزء روایت نبوده. حالا درسته کلام امام صادق علیه السلام بوده، ولی در مورد دیگری ذکر شده و سماعت ابن مهران آمده این وقاله رو عطف بر قاله اول کرده. این یه احتمال، البته این احتمال قطعی نیست ولو اینکه معیدم داره، لیکن یه احتمال دیگرم این است که نه، اصلا مجموعاً یک روایت حرامون بیعها و ثمنها و قال لا بعث به بیع الازره رو امام صادق دنبال هم ذکر کردن به صورت روایت واحده. این دو احتمال در این روایت میره. حالا باید حساب بکنیم ببینیم که بر هر یک از این دو احتمال چه باید کرد و روایت رو چه جوری میشه معنا کرد. از عبارت مرحوم شیخ در مکاسب استفاده میشود که مرحوم شیخ همین احتمال دوم رو عرض میشود که بهش ترتیب اثر دارن و ظاهرن اشاره هم به احتمال اول نکردن، این وقال لا بعث به بیع الازره، همینطوری که صاحب وسائلم دنباله اون حرامون بیعها و ثمنها ذکر کرده، شیخ هم فرمودن این تتمه همین روایته، نه اینکه یک روایت مستقله دیگری باشه. اون وقت خود این معنا رو مرحوم شیخ دلیل بر یک مطلبی گرفتند و اون این است که فرمودند که تعبیر ایشون اینه، جمع بین کلامین لمخاطب واحد و مثلا فی زمان واحد، یعنی در جواب سوال اون سائل، امام جمع کرده بین این دوتا. اول فرموده حرامون بیعها و ثمنها، بلا فاصله فرموده لا بأس به بیع العذره، به عنوان تتمه همون بیان اول. شیخ می‌فرماید جمع بین این دو مطلب برای مخاطب واحد در کلام واحد، این دلیل بر این است که تعارضی بین این دوتا وجود نداره. این رو دلیل گرفته بر عدم تعارض، لابد به قرینه این که امام که در یک عبارت، اصلا معقول نیست که امام متعارض حرف بزنه، سیما در جواب سوال یک سائل. سائل میگه انی رجل ابی العذره، امام هم حالا دو جمله پشت سر هم بگه و بخواد بین اینها عرض میشود که تعارض باشه. شیخ میفرماید که جمع بین این دو تعبیر در کلام امام دلیل بر این است که بین مفاد این دو جمله تعارضی نیست، بلکه از نظر دلالت اینها قابل جمعند و ادله علاج اینها رو شامل نمی شود. ولو اینکه حالا ادله علاج اون قسمی که مربوط به سند نیست و مربوط به مفاد و مضمونه، ایشون میگه به طور کلی این از ادله علاج و روایات علاجیه خارجه، برای اینکه امام فی کلام واحد جمع کرده بین این دوتا. از اون طرف هم ما نگاه میکنیم میبینیم بین این دوتا تعارض وجود داره. از یک طرف میفرماید حرامون، کلمه سهد هم دیگه نیست که اون احتمالات رو دربارش بدیم، میگه حرامون بیعها و ثمنها، بعدم میفرماید لا بأس به بیع عذرت الانسان. پس چه کنیم اینجا؟ آیا حرفی که از کلام بعض الاعلام استفاده میشه بگیم این روایت تعارض صدر و ذیل داره و روی تعارض صدر و ذیلش اجمال داره و به عنوان اینکه این یک روایت مجمله و غیر مفهومه این روایت رو بذاریم کنار، اصلا بگیم هیچ از این روایت استفاده نمی شود، این حرف رو بزنیم؟ و اگر باز همین بعض الاعلام می فرماید و اگر این وقاله رو تتمه روایت هم ندانیم، می شود بین اینها تعارض میشه، مثل همون دو روایت متعارضه ای که در اطرافش بحث کردیم و وجوه جمع رو ذکر کردیم. اجمالا مرحوم شیخ در عبارت مرحوم شیخ دقت بفرمایید و در اشکالی که امام بزرگوار در کتاب مکاسب محرمه به شیخ کردن در اونم دقت بفرمایید تا ببینیم که حق مسئله چیه. یا محل اعتکاف ظاهرم و هم خوب افرادی هم موفق به شرکت در اعتکافن، لذا این سه روزه رو تعطیل میکنیم و شما میدونید که اولا ماه رجب خودش من حیث هو خصوصیت داره، غیر از ماه جمادی و ربیعه ماه رجب یک ماه خاصیه و در ماه رجب هم ایام البیزش خصوصیت داره، یعنی 13 و 14 و 15، و اگر مسئله اعتکاف را هم موفق بشید دیگه یک عنوان سومی هم پیدا میکنه و انشاءالله موفق میشید و از همه التماس دعا داریم.